در نظام استخدامی و مطابق ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، سه نوع قرارداد استخدامی در دستگاه‌ها و ادارات دولتی شامل رسمی، پیمانی و خدماتی تعریف شده. اما تنوع قراردادها به این شکل و سه محور اصلی خلاصه نمیشه، به گونه ای که الان چیزی در حدود 27 نوع قرارداد استخدام در بین کارکنان دولت وجود داره و به شکلی که در یک سازمان افرادی با یک کار یکسان با مدرک تحصیلی و سابقه همسان حقوقهای متفاوت و مزایای متفاوتی دریافت میکنن و طبیعتاً پوشش‌های بیمه‌ایشون هم با هم متفاوته و از طرف دیگه در میزان دریافتی حقوق بازنشستگی هم با هم دیگه تفاوت دارن. نمونه مشخص این تنوع قراردادها و تفاوت میزان حقوق دریافتی در بین معلمان و پرستاران و همینطور کارکنان دانشگاه‌ها دیده میشه که خب یکی از مطالبات تقریبا همیشگی اونها در اعتراضاتشون تغییر تکلیف نوع قراردادهای استخدامیشون بوده و طرحی که به نام ساماندهی استخدام کارکنان دولت الان در حال بررسیه مدت هاست بین کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی سرگردان بوده، درست شبیه چیزی که برای قانون رتبه بندی معلمان پیش اومد و در نهایت اون چیزی که مصوب و اجرا شد به قول معلمان به سرهمبندی تشابه داشت تا رتبه بندی.
آقای شجیراتی با اشاره به این که هنوز مشخص نیست چه جزئیات یا تغییراتی در طرح اضافه و یا ایجاد خواهد شد میافزاید؟
من اعتقاد دارم این طرح به دلایل متعدد نمیتونه تضمین کننده و تامین کننده منافع افرادی باشه که برجد این طرح شرایط استخدامشون رو ممکنه تغییر بده. بر اساس ماده 2 این طرح مقرر شده که نیروهایی که به کار گرفته میشن ابتدا در قالب قرارداد یک ساله مشغول به کار بشن و بعد از ارزیابی در صورتی که دستگاه مربوطه رضایت داشت و بررسی کمیته‌ای که در این قانون مشخص میشه اگر رضایتمندی وجود داشته باشه به صورت 2 ساله این قرارداد تمدید بشه و بعد از گذشت 1 سال مجدداً در صورت داشتن صلاحیت فرد یا افراد به صورت رسمی توی اون دستگاه مشغول به کار میشن. بنابراین تغییر در ماهیت استخدامی به اما و اگرها و بررسی صلاحیت‌ها موکول شده.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از سخنانش افزود در تبصره 3 طرح گفته شده که سازمان امور استخدامی کشوری موظف است تمام افرادی که مشمول تبصره 2 طرح نمی‌شوند را در یک سامانه متمرکز گردآوری و مقدمات پرداخت عادلانه به نیروها را فراهم کند. پیمان شجیراتی:
همین الان که هنوز تر به تصویب نهایی نرسیده، سازمان امور استخدامی از وجود نیروهای مازاد در برخی دستگاه‌های دولتی مثل بانک‌ها و دانشگاه‌ها خبر داده و گفته که اگر محاسبه نیروهای مازاد صورت نگیره، بیت المال اتلاف میشه و دولت مجبور خواهد شد برای تامین هزینه‌هاش دست به خلق و انتشار پول بزنه که در این صورت تورم و گرانی بیشتری خواهیم داشت. مفهوم این گفته اینه که در صورت تصویب طرح دولت چاره ای نداره که دست به تعدیل نیرو بزنه که البته معنای واقعش اخراج و بیکارسازیه. نکته دیگه این که طرح به صراحت از ساماندهی استخدام ها در دستگاه های دولتی و اجرایی صحبت میکنه و اگر به تصویب نهایی هم برسه بسیار بعیده که شمول اجرای مقررات این طرح به بخش های غیر دولتی هم برسه. و دست آخر این که بررسی اجمالی طرح نشون میده که اون چیزی نیست که کارکنان دستگاه‌های مختلف انتظارشون میکشیدن. طرح ابتدا قرار بود به گونه‌ای باشه که در نهایت به حذف و برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری منجر بشه، اما اون چیزی که در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شده عبارات و قیدهای نامشخصی اومده که ممکنه در مرحله اجرا سرنوشتی مثل داستان ویرگول در قانون بودجه پیدا کنه که مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود. در ماده واحده طرح نبود تعریف مشخص از عبارت انجام وظایف خدماتی عملا راه رو برای ابقای شرکت‌های تامین نیروی انسانی باز گذاشته. در تبصره 7 هم به نظر میرسه صرفاً انعقاد قرارداد موقت از طریق شرکت‌های پیمانکاری ممنوع اعلام شده، در حالی که قرار بود کلاً شرکت‌های پیمانکاری در وظایفی که یا در مشاغلی که ماهیت بلند مدت دارن حذف بشن، اما این تبصره تنها پیمانکاری‌ها رو موظف کرده که قرارداد موقت با کارگر نبندن و نه حذف بشن. تبصره 5 هم این اجازه رو داده که سازمان امور استخدامی بخشی از نیروهای مازاد رو به دستگاه‌ها و حتی شهرها و استان‌های دیگه منتقل کنه. به عبارتی کارگری که مثلا در دانشگاه علوم پزشکی استان الف کار میکنه به بهانه مازاد بودن ممکنه به شهرداری یکی از شهرهای استان ب منتقل بشه. در هر حال از اونجا که جزئیات هنوز بررسی و تصویب نشده، بنابراین نمیشه در خصوص منافع و معایب و مضرات تر بیشتر از این اظهار نظر قطعی کرد. اما شواهد نشون میده که در نهایت جز ثبات کاری، اون هم برای عده قلیلی، نفع چندانی برای باقی مشمولین این طرح در بر نخواهد داشت.
بازنشستگان تامین اجتماعی در هفته گذشته به راهپیمایی ها و تجمع های اعتراضی خود ادامه دادند. در این ارتباط به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، شماری از بازنشستگان شهرستان شوش و شهرهای حومه آن همراه با همسران و فرزندان خود در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها در سال جاری هستند و بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تاکید می کنند. آنها همچنین خواستار اجرای قانون همسانسازی و نیز پرداخت بدهی بیش از 400 هزار میلیارد تومانی دولت‌های ایران از نیمه دهه 50 تا کنون هستند. بازنشستگان در ماه‌های اخیر بارها در تجمع‌های بر لزوم تحقق مطالبات صنفی خود تاکید کردند. این تجمع‌ها که در روزهای یکشنبه و به عنوان یکشنبه‌های اعتراضی برگزار می‌شدند، اکنون در اکثر روزهای هفته‌های اخیر برگزار شده‌اند. بازنشستگان صندوق کشوری در بندرعباس، کرمانشاه و اردبیل تجمع کردند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، زنان در تجمع کرمانشاه حضور قابل توجهی داشتند. تجمع کنندگان خواستار دائمی شدن لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز و اجرای آن، برخورداری از بیمه کارآمد و افزایش حقوق برابر با نرخ تورم طبق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری شدند. کارگران شرکت توسعه سیلوها در گلگهر سیرجان با برپایی تجمعی نسبت به بلا تکلیفی و پرداخت نشدن دستمزد خود اعتراض کردند.
کارگران شرکت توسعه سیلوها شرکت خوابیده، پولشون رو میخوان، کسی هم نیست پولشون رو بده.
به گفته کارگران معترض، پیمانکار پروژه احداث یک ساختمان اداری در گلگهر سیرجان از سوی مسئولان شرکت توسعه سیلوها از ادامه کار منع شده است و پرسنل این طرح نیز بلا تکلیف ماندند. کانال خبر بازنشستگان صنعت نفت اعلام کرد که شماری از بازنشستگان صنعت نفت در پیامک‌هایی به رئیس صندوق بازنشستگی شرکت نفت خواستار افزایش مستمری خود برابر با نرخ تورم سال جاری شدند. آنها اشاره کردند که نرخ تورم افزایش یافته و قدرت خرید بازنشستگان صنعت نفت کاهش یافته است. رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت طبق قانون برنامه ششم توسعه قرار بود طرح جامعه ساماندهی برای زنان سرپرست خانوار توسط معاونت امور زنان دولت وقت به مجلس ارسال شود، اما این طرح به مجلس ارسال نشد و مورد توجه قرار نگرفت. فاطمه قاسم‌پور در این مورد به خبرگزاری ایسنا گفت چون این طرح به مجلس نیامده بود، بودجه هم به آن تخصیص داده نشد. او با اعلام این که حدود 13% از خانواده‌ها در ایران زن سرپرست و نیازمند توجه حاکمیت هستند، عنوان کرد که نهادهای مانند بنیاد برکت، بنیاد علوی، کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی اقداماتی انجام می‌دهند. البته به گفته این نماینده مجلس، این اقدامات به گونه‌ای نبوده است که پس از سال‌ها زنان را به توانمندی لازم برسانند. فاطمه قاسم پور با اعلام این که مهمترین مسئله توانمند سازی خانواده های زن سرپرست است گفت طبق برخی آمارها با توجه به اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان تا 4 میلیون خانواده زن سرپرست در ایران هستند که باید توانمند سازی شوند. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
سال گذشته بر اساس آماری که وزارت کار داد در مورد دهک هایی که فقیرترین دهک هستن، 75% از دهک فقیرترین دهک در اقتصاد ایران رو زنان سرپرست خانوار تشکیل میدن. دلیلش هم اینه که این زنان معمولا مجبور هستن توی کارگاه هایی کار بکنن و کارگرانی هستن که قراردادهای مشخص ندارن و یا زنان روستایی هستن. زنان سرپرست خانواری که در این گفتگو بهشون اشاره میشه، زنانی هستن که مشخصا قرارداد دارن و در آمار به ویژه آمار خود اظهاری به عنوان زن شاغل معرفی شدن، در صورتی که بسیاری از خانواده ها زنانی سرپرستشون هستن که مجبورن کارهایی رو بکنن که حتی قراردادی برای اونها وجود نداره یا بیمه‌ای وجود نداره. در کنار اون تعداد زیادی از زنان هستن که در روستاها کار میکنن و به عنوان زن شاغل میتونی محسوبشون بکنه به خاطر کارهایی که میکنن در روستاها، اما اونها هم در این آمار دیده نمیشن. بخش زیادی از زنان سرپرست خانوار در این آمارها غایب هستن و اساسا صداشون شنیده نمیشه، خواسته هاشون شنیده نمیشه و شرایطشون هم اصلا دیده نمیشه.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس افزود که با تلاش کمیسیون اجتماعی مجلس در بودجه 1400 500 میلیارد تومان برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار به شورای اجتماعی وزارت کشور تخصیص داده شد و امسال نیز 1000 میلیارد تومان مجدداً به این وزارتخانه تخصیص داده شده است تا یک الگو در بحث توانمند سازی زنان سرپرست خانوار انجام شود. ایسنا از این نماینده پرسید که آیا وزارت کشور اقدامی انجام داده است و او پاسخ داد که وزارت کشور این اقدام را شروع کرده و با همکاری نهادهای دیگر در حال طراحی و اجرای الگو هستند. فاطمه قاسمپور اما توضیح بیشتری نداد. در این حال مهدی گلرو به نکات دیگری اشاره می کند.
لایحه منع خشونت علیه زنان هست که خب تغییر کرد، نامش به لایحه کرامت و تأمین امنیت در برابر خشونت. به دو تا مسئله اشاره میکنه خانم قاسمپور. یکی این که خب ما الان این رو هنوز به شکل قانون در نیاوردیم. دلیلش هم اینه که دستگاه‌ها وظایف زیادی دارن و تکالیف زیادی دارن و اگه الان این قانون تصویب بشه و ما بخوایم بدیم، امکان عمل کردن به این قانون وجود نداره. این خودش نشون میده که چقدر مسئله خشونت علیه زنان، به ویژه خشونت در محیط‌های کاری که در مورد زنان، به ویژه همین زنان سرپرست خانوار و زنان کارگر صورت می‌گیره، برای ایشون اصلاً مسئله مهمی در نظر گرفته نمی‌شه و هیچ اهمیتی نداره و تکالیف دیگه‌ای که دستگاه‌های حکومتی دارن مهم‌تر از این میزان خشونتی هستش که زنان دارن تجربه می‌کنن. و نکته نگران کننده دیگه‌ای که در مورد همین لایحه بهش اشاره می‌کنه، در مورد مداخله کردن یا مداخله نکردن دولت در بحث حل مسئله هستش. میگه رویکرد ما کرده حل مسئله است، نه مداخله، به خاطر اینکه یک بخشی از این قوانینی که در مورد منع خشونت در نظر گرفته شده با فرهنگ ما فرق میکنه و در بعضی از استانها ما فرهنگ‌هایی داریم که نمیتونیم باش درگیر بشیم. این خودش نشون میده که فرهنگ مردسالاری که خشونت علیه زنان رو میپسنده و بسیاری از زنان در ایران دچار این خشونت هستن، دستگاه‌های قانون‌گذار مثل همین نماینده مجلس و مجلس اون خشونت رو بخشی از فرهنگ در نظر میگیره و به خاطر همین تلاشی نمی‌کنن که هرچه سریعتر قوانینی ایجاد بشه که میزان این خشونت رو در محیط‌های کاری و خانوادگی بخواد کاهش بده.
یکی از شنوندگان برای ما نوشته است که کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالای کشور در نامه‌ای به مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به انتخابات مجمع عمومی عادی اعتراض کرده است. به نوشته این نامه، شرکت‌های حمل و نقل کالا در شهرهای اپر، خرم‌دره، سلطانیه، خدابنده، شهر کرد، زرند، فردیس، تالش، رضوانشهر، همدان، بروجن و لردگان در نامه‌های خواستار رسیدگی به جزئیات انتخابات مجمع عمومی عادی انجمن‌های صنفی کارفرمایی مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالای کشور شدند. این شنونده اشاره کرد که 120 تن در انتخابات شرکت کردند ولی 145 رای از صندوق خارج شده است. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.